سلام و روز بخیر نوبجه صبح با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از حمله انتحاری دیروز شهر کابل، وضعیت امنیتی این شهر را با مقام‌های عالی رتبه امنیتی در ارگ ریاست جمهوری به بحث گرفت و کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده تحقیقات تاریخی علنی را در مورد استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری معلومات می‌دهد. رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد و رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه دیروز با هم در قصر سفید ملاقات کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلومات خواهد داد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید امروز اعلان می شد، اما این کمیسیون دیروز گفت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر مواجه شده. این دومین بار است که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر می‌افتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان صورت گرفت. بر اساس قانون انتخابات باید نتایج ابتدایی آن به تاریخ 27 میزان اعلان می‌شد. اما کمیسیون در آن زمان گفت که نتایج را در 23 عقرب اعلان خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کرده که امروز جزئیات در مورد تأخیر در اعلام نتایج را با خبرنگاران شریک خواهد ساخت. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه دیروز طی مراسم خاص در واشنگتن به رادیو آزادی داده شد. جایزه دیوید بورک همه ساله توسط اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده می شود. در وبسایت اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا نوشته شده که این جایزه به رادیو آزادی به خاطر آن داده می شود که در نتیجه حمله خونین بر خبرنگاران در سال 2018 میلادی 3 خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند، اما این رادیو بدون هراس و خستگی به ارائه معلومات بی‌طرف ادامه داد. به تاریخ 30 اپریل سال گذشته میلادی سبون کاکر، انان حبیبزی و محرم دورانی 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل کشته شدند. این جایزه همه ساله به خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر شجاعت، جرأت، آزادی و فعالیت مسلکی در عرصه ژورنالیسم داده می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله 3 بازی 20 اوره را با تیم وستندیز آغاز می‌کند. مسابقات کرکت بین تیم‌های افغانستان و وستندیز به تاریخ 6 نوامبر در شهر لکنو در هند به میزبانی افغانستان آغاز شد. افغانستان تا کنون در 3 بازی 1 روزه یا 50 اوره در برابر این تیم شکست خورده است. مسابقه دوم 20 اوره بین تیم‌های افغانستان و وستندیز به تاریخ 16 و مسابقه 3 17 نوامبر صورت می‌گیرد. به سلسله بازی‌های جاری در هند این دو تیم در یک بازی تست مچ نیز در برابر هم به میدان خواهند رفت. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در قصر سفید با همتای ترکیه‌اش ملاقات کرد، در حالی که اخیراً روابط بین این دو کشور عضو پیمان ناتو با تنش‌های مواجه است. دونالد ترامپ با استقبال گرم از رجب طیب اردوغان گفت ما برای مدت طولانی دوست بوده‌ایم، تقریباً از همان روزهای آغازین ما کشورهای همدیگر را درک می‌کنیم. آقای ترامپ گفت اجندای گفتگوها دو مسئله را شامل می شود که روابط دو کشور را با تنش مواجه ساخته، یعنی تهاجم ترکیه بر نیروهای کرد متحد با ایالات متحده در شمال سوریه و خریداری سیستم راکت S-400 از روسیه. ترکیه در ماه جولای سال جاری میلادی نخستین سیستم راکتی S-400 را از روسیه دریافت کرد. واشنگتن با خریداری این سیستم راکتی از روسیه مخالفت کرده. اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تحقیقات علنی را در مورد استیضای رئیس جمهوران کشور آغاز کردند. این بحث‌ها دیروز در برابر سالن مملو از خبرنگاران و کمره‌های رسانه‌ها آغاز شد. آدم شف، عضو حزب دموکرات و رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفت بحث‌ها در مورد استیضای آقای ترامپ روی این نکته متمرکز خواهد بود که آیا وی کار رسمی را به تحقیقات یک کشور خارجی برای استفاده سیاسی مشروط ساخته و یا از اوکراین به مداخله در انتخابات آمریکا دعوت شده یا خیر. اما دیوین نونس، عضو جمهوری‌خواه این ایالت گفته که آقای ترامپ هیچ کار نادرست را انجام نداده که استیضاح شود. و در نتیجه تصادم یک موتر لاری با یک سرویس مسافربری در غرب جمهوریت سلواکیا، 13 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. کاترینا گریزانوا، سخنگوی اداره اطفایه و عملی نجات سلواکیا گفته است این حادثه دیروز صورت گرفته. خانم کاترینا در مورد دلیل این حادثه ترافیکی و هویت قربانیان این رویداد معلومات نداده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز وضعیت امنیتی شهر کابل را با مقامات عالی رتبه امنیتی به بحث گرفت. این جلسه پس از آن دایر شد که یک حمله موتر بم جان چندین غیر نظامی را صبح چهارشنبه در کابل گرفت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. لوی سارنولی افغانستان میگوید به بیش از 2500 پرونده خشونت با زنان رسیدگی کرده.
این قضایا در روشنایی احکام قانون به گونه جدی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تمام کسایی که عاملین چنین قضایا بوده و سارنولی معرفی شدین.
رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید برگ شناخته شد.
این جایزه را رادیو آزادی به خاطر رساندن اطلاعات دقیق، متوازن و به وقت به شنوندایش با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان است به رادیو آزادی داده شده.
قادر ابیب رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد جلسه علنی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ گزارش داریم. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رقم خامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم، زحمت زیاد داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 23 عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 14 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در مورد وضعیت امنیتی شهر کابل با مقامات عالی رتبه امنیتی گفتگو کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که مسئولان امنیتی در مورد وضعیت امنیتی و به طور خاص در مورد پلان‌ها به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در شهر کابل معلومات دادند. این جلسه پس از آن دایر شد که یک موتر بم دیروز در شهر کابل جان 12 تن را گرفت و 20 تن دیگر زخمی ساخت. در میان قربانیان کودکانی که به سوی مکتب می رفتند هم شاملند. سفارت آمریکا در افغانستان، پیمان ناتو و دفتر یونما عملی دیروز کابل را به شدت محکوم کردند. آرش امایون جزئیات دارد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل حمله دیروز در شهر کابل را که در نتیجه آن تعدادی از شاگردان مکتب کشته شدند را به شدت نکوهش کرده است. جان باز سفیر آمریکا در افغانستان دیروز از طریق توییتر نوشته تروریسم هیچ گونه توجیه ندارد و حملات بر افراد ملکی در افغانستان باید فوراً متوقف شود. به گفته وزارت داخله افغانستان حوالی ساعت 7 صبح دیروز در سرک قسیم در منطقه قصبه در شهر کابل انفجار بم صورت گرفت که در نتیجه آن 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار زمان صورت گرفت که شاگردان به سوی مکتب می رفتند. وزارت داخله افغانستان گفته است هدف این حمله یک موتر شرکت امنیتی خصوصی خارجی به نام گرادا وارد بوده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز دیروز گفت همچو عملات در مناطق مزدحم که در نتیجه آن تعداد زیاد افراد ملکی به شمول کودکان و زنان کشته و زخمی شدند را هیچ کس نمیتواند توجیه کند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم از طریق توییتر نوشته که آنها کشته و زخمی شدن افراد ملکی را به شدت نکوهش می کنند. وی گفته است افغانها صلح می خواهند و تروریستان با خشونت پاسخ می دهند. به گفته نیکولاس کی ناتو به تعهداتش در افغانستان کاملا متعهد است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را آموزش و مشورت می دهد تا آنها بتوانند از افراد ملکی به خوبی حراست کنند. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده این گونه جنایات ضد بشری کار تروریستان است اما نمیتواند اراده افغانها را برای رسیدن به صلح تضعیف کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گفت بعد از مشورت با نمایندگان افغان و متحدان خارجی تصمیم گرفته است تا 3 زندانی شبکه حقانی را در تبادله با 2 استاد پوهنتون آمریکایی آزاد کند و یکی از کسانی که آزاد شدند هنس حقانی پسر بنیانگذار شبکه حقانی بود. رئیس جمهور غنی گفت وی امیدوار است این حرکت با آغاز گفتگوهای بین الافغانی کمک کند اما تعدادی از مخالفان سیاسی وی از این تصمیم انتقاد کردند. بانک شبکه حقانی به انجام حملات مغلق در مناطق مختلف افغانستان متهم است اما مسئولیت حمله دیروز را به عهده نگرفته است. بر اساس گزارش 17 اکتبر سازمان ملل متحد تلفات افراد ملکی در افغانستان در 3 ماه تابستان امسال یعنی جولای، اگست و سپتامبر نسبت به همین وقت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته مسئول بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در جریان 9 ماه اخیر سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
زندگی
چه مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لوی سارنولی افغانستان میگوید در سه ربع اول سال مالی 1398 به بیش از 2500 پرونده خشونت با زنان رسیدگی شده. جمشید رسولی سخنگوی اداره دیروز در یک نشست خبری گفت این پرونده ها بیشتر در ولایات کابل، هرات و بلخ ثبت شدند. در این حال که میسون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته زنان در مناطق دوردست هنوز هم به نهادهای عدلی و قضایی و وکلای مدافع زن دسترسی ندارند. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولان این اداره میگویند حالا زنان در 32 ولایت کشور به سارنولان زن دسترسی دارند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در سه ربع اول سال مالی 1398 لوی سارنولی به 2527 پرونده خشونت در برابر زنان رسیدگی کرده است.
این قضایا در روشنایی قانون به گونه جدی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تمام کسایی که عاملین چنین قضایا بوده به سارنولی معرفی شدین، با اونها یک برخورد جدی قانونی شده. تعداد اکثر از اونها امروز در پشت میله‌های زندان اما نتیجه عملکرد خود دارن عملا مشاهده میکنن و پس از حکم محاکم اونها به زندان محکوم شدین. این قضایا در 34 ولایت افغانستان ثبت شده.
آقای رسولی همچنین گفت که بیشتر آمار خشونت در برابر زنان در کابل، هرات و بلخ ثبت شده است. تجاوز جنسی، مجبور کردن به فحشا، جراحت و معلولیت، آتش زدن، مجبور کردن به خودسوزی، لتکوب، بریدن اعضای بدن، ازدواج اجباری، ممانعت از حق آموزش و ندادن نفقه از خشونت‌هایی هستند که به گفته لوی سارنوالی زنان افغان با آن روبرو هستند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هنوز هم به پرونده‌های خشونت با زنان در ولایات دوردست به صورت درست رسیدگی نمی‌شود. لطیفه سلطانی، عضو این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت اگرچه سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در مراکز عمده و شهرها فعالیت دارند، اما باید این فعالیت ها در ولایت دوردست هم گسترش یابد.
اما ولایت های هم هستند، ساحات هم هستند که متاسفانه اجراءات از جانب ارگان های سارنوالی افغانستان، یعنی در کل نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، با وقت زمانش انجام نمیشه. البته دلیلش هست که خانم ها با مساعدت حقوقی و وکلای مدافع دسترسی کمتری داشته باشند.
پیش از این وزارت امور زنان نیز از افزایش خشونت های شدید در برابر زنان در کشور خبر داده بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اما طوری که در خبرها هم گفتم، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه مساله سوی اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده میشه. در این مورد ساعت پیش با قادر ابیب، رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد در جمهوری چک که برای اخذ ویزه به واشنگتن سفر کرده، مصاحبه تلفنی داشتم و نخست از آقای ابیب امیر پرسیدم که چرا رادیو آزادی امسال جایزه دیوید بورک از آن خود کرده. آقای ابیب برایم گفت
این جایزه را رادیو آزادی به خاطر رساندن اطلاعات دقیق، متوازن و به وقت به شنوندهایش با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان است به رادیو آزادی داده شده. در افغانستان در کنار سایر مشکلات عمده‌ترین مشکل، مشکل امنیتی است که در آن کار کردن خصوصا برای خبرنگاران خیلی دشوار است. قرار که شنوندهای ما در جریان هستند، در اپریل گذشته ماستن از همکاران ما را در 2 حمله انتحاری همزمان تقریبا در شهر کابل از دست دادیم. عبادلا هنانزای، سبون کاکر و فرشته محرم درانی که دوره آموزشی را تعیین میکرد و قرار بود که رادیو آزادی بپیونده، اینا را ما در این حملات انتحاری از دست دادیم که جایشان برهمیشه در میان ما خالی است. و اما این حملات و این وضعیت دشوار امنیتی و سایر چالش‌های موجود در فرارای خبرنگاران نتانست که اراده خبرنگاران رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی را متزلزل بسازد در قسمت رسانیدن خبرهای متوازن به وقت و دقیق. و از این بابت، از بابت فعالیت‌های که رادیو آزادی در این عرصه داشته، در عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانی تحقیق جایزه شناخته شد.
اگر معلومات بتین در مورد خود جایزه دیوید بورک، ای چقدر جایزه معتبر است و مهم است؟
دیوید بورک خودش رئیس شورای رسانه‌های خارجی امریکا بود، اولین رئیسش بود و این جایزه به نام اونا نامگذاری شده. این جایزه برای بزرگترین دستاوردی که یک رسانه می داشته باشه داده میشه از طرف اداره رسانه‌های بین‌المللی امریکا. و زیر چتر اداره رسانه‌های بین‌المللی امریکا چندین مؤسسه خبری و خبررسانی بزرگ فعالیت میکنند، مثل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای امریکا، شبکه خبری ام بی ان، رادیو مارتی و رادیو آسیای آزاد، که هر یکی از اینا به ده ها زبان نشرات دارند در پلتفرم های مختلف از جمله رادیو، تلویزیون و آنلاین. مثلا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو آزادی بخش از اوست، به 26 زبان در 22 کشور نشرات دارد و از این جمع 22 کشور و 26 زبان رادیو آزادی انتخاب شده برنده جایزه شجاعت امسال. دیگر این یک دستاورد بزرگ برای کار حرفه‌ای خبرنگاران رادیو آزادی است.
این دستاورد بزرگ تا چی حد رادیو آزادی را تشویق میکنه که هدف خود بیشتر هم از این دنبال کنه؟
خب بدون شک اعطای همچو جوایز و تقدیر از کار خبرنگاران، بخصوص خبرنگاران در شرایط بسیار دشوار کار میکنن، در شرایط که با چالش های بزرگ امنیتی و تهدیدهای گوناگون روبرو هستن کار میکنن، تشویق کننده و ترغیب کننده اونا هست. اما خبرنگاران رادیو آزادی همواره متعهد به مسلک خود هستند و به اساسات و استانداردها و معیارها و نرمهای بی‌طرفانه خبررسانی در سطح بین‌المللی هستند که همی نرمها و همی معیارهای را که خبرنگاران رادیو آزادی در مجموع در گزارش‌دهی‌هایشان مراعات می‌کنند، رادیو آزادی را یکی از مهمترین و با اعتبارترین منبع خبر و گزارش و بحث‌های آزاد برای شنونده‌های ما در افغانستان ساخته.
قادر عبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در جمهوری چک بود. رادیو آزادی. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن، از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
واشنگتن پست به انفجار مرگبار در کابل پرداخته، رویدادی که جان چندین غیر نظامی را گرفت. در مقاله آمده که به نظر می رسد در رویداد روز چهارشنبه موتر زریحی گاردا ورلد شرکت امنیتی کانادایی هدف قرار گرفته باشد. در ادامه می خوانیم که انفجار مرگبار یک روز پس از اعلام خبر مهم صورت می گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه گفت تصمیم گرفتند که سه عضو طالبان به شمول انس اقانی را به گونه مشروط آزاد کنند. در ادامه آمده که رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که این اقدام باعث آغاز گفتگوها و همچنین رهایی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان شود. کوین کنگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی که در این پوهنتون زبان انگلیسی تدریس می‌کردند در سال 2016 در کابل ربوده شده بودند. روزنامه نیوز تریبیون هم به این موضوع نگاه کرده و گفته که در این حمله کودکان هم کشته شدند. در ادامه می‌خوانیم که دو شاگرد خردسال، یکی یک دختر 12 ساله و برادر 7 ساله اش هم کشته شدند. در ادامه آمده که آنان با پدرشان به سوی مکتب می رفتند که انفجار رخ داد. مقاله نویس گفته پس از انفجار دود غلیظ به آسمان بلند شد و سر و صدای امبولانس ها در محل به گوش رسید. در ادامه مطلب آمده که این صحنه ها برای شهریان کابل و دیگر شهرهای افغانستان بسیار آشناست. برخی دیگر از روزنامه ها تأخیر تازه در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مهم دیدند. دیلی میل به گونه مثال گفته است تأخیر اعلام نتایج برای بار دوم احتمال دارد سبب افزایش بی‌ثباتی سیاسی شود و اتهام های بیشتر در مورد تقلب را به همراه داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان در میان تهدیدهای طالبان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات اول گفته بود نتیجه ابتدایی در 27 میزان اعلام می شود که نشد. کمیسیون زمان اعلام آن را 23 عقرب اعلام کرد که باز هم به تعویق افتاد.
با باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به خاطر نامنی‌ها از شارای اصلی منتهی به این ولسوالی استفاده نمی‌کنند و از راه‌های پرخطر رفت آمد می‌کنند. به تازگی در یک حادثه 18 مسافر در این راه جانهایشان را از دست دادند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل جزئیات دارد.
حضور گروه طالبان در راه اصلی ولسوالی بلخاب به شمال شمالی این راه را ناامن کرده و مردم مجبورند برای رفت آمد راه طولانی ولایت های بامیان، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ و جوزجان را طی کنند. راه های فرعی و ناهموار برای رفت آمد مسافران و انتقال کالاهای تجارتی پرخطر و دشوار است. فرارسیدن فصل برفباری و سرما نگرانی مردم از بدتر شدن وضعیت در این راه ها را بیشتر کرده است. علی موسی ابراهیمی ساکنان بلخاب برادی بازادی میگوید
تاسفانه روز قبل شاهد صحنه بسیار حال در خراش را پایین بلخاب در قریه به نام شیگای میگه موجا موتر به تعداد 20 نفر سرنشین داشتن. اینا منهدم شد راه رفتن داخل دریا. این دریا از جمله فعلا هم میگن که یک نفر از اینا گم است و 18 تا نفر از این چه اینجا از دنیا رفتن. ما از دولت و دولت مردان خود تقاضا داریم ما راههای ما را درست جور بکنن و تمام بتونیم به خانه خود بریم.
بلخاب یکی از ولسوالی های دور افتاده و سرد سیر است. کالاهای مورد نیاز باشندگان آن عمدتا از شهر مزار شریف، شبرغان، بامیان و سمنگان انتقال می شود. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل می گوید راه جایگزین ساخته می شود. به گفته او بلخاب از طریق قمکوتل با ولایت بلخ وصل می شود. قرار است این راه به زودی آماده رفت آمد شود. امانی می گوید
یک راه بدیل برای قمکوتل تازه و ساخته شده که به ولایت بلخ وصل میشه. بلخاب با ولایت بلخ وصل میکنه. بدون شک که این سرک در صورتی که ترمیم شود، جغل اندازی شود، یعنی بلخاب از قهر طبیعت نجات پیدا میکنه و با باز شدن این راه و ترمیم این سرک در صورتی که ترمیم اساسی شود، راه بلخاب در زمستان هم برای ترافیک شاید مسدود نشود.
ناامنی و خرابی را تنها مشکل مردم بلخاب نیست، بلکه حوادث طبیعی هم از ساکنان فقیر این منطقه کوهستانی قربانی می گیرد. سیلاب، لغزش زمین و برف کوچ هر از گاهی در این منطقه روی می دهد که در موارد با تلفاتی همراه است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اعضای دموکرات و جمهوری خواه کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده تحقیقات تاریخی علنی را در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور آغاز کردند. جزئیات آن را از آرش امویون مشنوید.
آدم شیف، عضو حزب دموکرات و رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا دیروز 13 نوامبر گفت این بحث ها روی روشن ساختن این نکته متمرکز خواهد بود که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کار رسمی را به تحقیقات یک کشور خارجی برای استفاده سیاسی مشروط ساخته و آیا این حرکت سوء استفاده محسوب می شود یا خیر؟ به گفته آدم شیف، روسیه در سال 2014 میلادی اوکراین کشور متحد با آمریکا را اشغال کرد تا از نزدیک شدن آن با غرب جلوگیری کند و رویای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد احیای امپراتوری روسیه تحقق یابد. در نتیجه منازعه در اوکراین تا اکنون 14,000 تن کشته شدند. آدم شیف گفت در اوایل سال جاری ولادیمیر زلنسکی با برنامه ختم منازعه و فساد رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد. وی در سیاست تازه کار بود و فوراً خواست با قویترین متحد اوکراین یعنی ایالات متحده روابط برقرار کند. سوال مطرح شده در تحقیقات استیضاع این است که آیا رئیس جمهور ترامپ از موقف صدمه پذیر بودن این متحد استفاده کرده اوکراین را با مداخله در انتخابات آمریکا دعوت کرده است؟ اما دیوین نانس عضو ارشد جمهوری خواهی این هیئت بحث ها در مورد استعضای دونالد ترامپ را یک نمایش تئاتر و تلویزیونی تنظیم شده توسط دموکرات ها خوانده گفت آقای ترامپ هیچ کار نادرست را انجام نداده که استعضا شود. در هفته آینده نیز سه بحث عمومی در این مورد دایر خواهد شد. گوردن ساندان سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به تاریخ 20 نوامبر شهادت خواهد داد. لاورا کوپر معاون وزارت دفاع و دیوید هل مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در برابر کمیته استخبارات مجلس نمایندگان این کشور حاضر خواهند شد. کنگرس آمریکا صلاحیت استعضای رئیس جمهور این کشور را دارد. مجلس نمایندگان به دست دموکراتان است و این موضوع بعداً به مجلس سنای آمریکا که در دست جمهوری خواهان است ارائه خواهد شد. این نکته به مفهوم آن است که امکان محکومیت و خلای قدرت رئیس جمهور دونالد ترامپ وجود ندارد. اگر مجلس نمایندگان استعضای دونالد ترامپ را تصویب کند، وی بعد از اندرو جانسون و بیل کلینتون سومین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که تبرعه می شود.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری معلومات میدهد. قرار بود این کمیسیون نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را امروز اعلان کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 آوره را با تیم وست‌اندیز آغاز می‌کند. تیم افغانستان در 3 بازی 50 آوره در برابر این تیم با شکست مواجه شده. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه مساله سوی اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده می شود. ملاقات میان رؤسای جمهور امریکا و ترکیه دیروز در قصر سفید انجام شد. رئیس جمهور امریکا این ملاقات را خوب عنوان کرده و در نتیجه تصادم یک موتر لوری با یک سرویس مسافربری در غرب جمهوریت سلواکیا 13 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرایی تان و همچنان از پیام های تبریکی که شنونده های ما به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به ما فرستادن. حتما پیام های شما را در برنامه های رادیو آزادی به نشر خواهیم رساند. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که قاچاق سنگ های قیمتی و آثار باستانی در ولایت پنجشیر شما را از باشندگانی ولایت نگران ساخته و آنها حکومت را در این زمینه به بی‌توجهی و بی‌کفایتی متهم کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای محافظت از ساعات باستانی کشور برنامه‌های را روی دست گرفته. در این مورد گزارش احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با هم یک جا می‌شنویم.
پنجشیر با داشتن حالت طبیعی کوهستانی و قله‌های سر به فلک کشیده بیشتر به آن معروف است که معادن سنگ‌های قیمتی همچون زمرد را در دل صخره‌ها دارد. اما موجودیت آثار باستانی در مناطق مختلف این ولایت موضوعی است که مردم به ارزشمندی این آثار باستانی تاکید دارند. برخی از این باشندگان ولایت پنجشیر می‌گویند این آثار در معرض دستبرد و قاچاق قرار دارد. محمد شعیب یکی از این شکایت کنندگان معترض است که می‌گوید بیشتر آثار به گونه پنهانی و قاچاق به پاکستان انتقال داده می‌شود.
از ولایت پنجشیر واقعا آثارای باستانی برده میشه. اولش از پریان و پنجشیر است که آثارای باستانی خیلی قدیمی داره. مردم میکنن و امور غیر قانونی پشت از دولت میفروشن و اکثرش به پاکستان اونجا میره. دولت جلوگیری نمیکنه، توجه جدی نداره، پشت میکنن و تو قاچاق میکنن.
یک آثار باستانی است در قلعه دوکوش است که بعدا گفتن که جای بعدا آثارای باستانی را کشیدند و بردند به خارج است. این کارو میزورگیا کردن، مثلا پولدارا سرمایه‌دار که بعدا دست حکومت برشون نمیرسه میگیرن این کار رو میکنن.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر موارد دستبرد و قاچاق آثار تاریخی در این ولایت را تایید میکند. عبدالودود علی مردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
ما کوشش نهایی ملاقات میکنیم که رابطه با مردم خوب داشته باشیم که در قسمت دستبرد از اینا و در قسمت قاچاق بعضی از آثار تاریخی ما را همکاری بکنن و اطلاعی بدن که ما از طریق نهادهای امنیتی جلو از این مسئله گرفته بکنیم. در غیر از او خود ریاست اطلاعات فرهنگ تشکیل و تعداد افراد نداره که ما در ساحه معظم بسازیم و او تشکیل پلیسی را بخاطر حفاظتشان است در ولایت پنجشیر وجود دارد.
از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری، محافظت از آثار باستانی شامل مکلفیت‌های دولت است، اما در این زمینه مشکلات وجود دارد. محمد احسان نوروزی از شمار این کارشناسان است که در این مورد می‌گوید: